أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد والصلاة على آله الدافعی جیشات هیل اباطیل و دامغی سولات هیل ازالی. با لطف عنایت خداوند به خطبه 189 رسیدیم. امروز چهارمین جلسه. ثم ان هذا الاسلام دین الله الذي اصطفاه لنفسه. خوب در جلسات قبل سخن از دعوت به تقوا و اطاعت بود. به اینجا رسید که حق این اطاعت رو ادا بکنید. حالا ادامه به ثم ان هذا الاسلام. خب بررسی اسلام وقتی به این گونه که حضرت فرمود این که حقی بر ما دارد و کمالش چیه، این اسلام های ظواهری که انجام داره میبینیم اون اسلام واقعی نیست. ثم ان هذا الاسلام، سپس این اسلام دین الله است. دین خدا همینه، بقیه دین ها دیگه تمام شد، زمانش رد شده است. قرآن می فرماید ان الدین عند الله الاسلام، دین اسلام نزد خدا. و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، غیر از اسلام دینی که کسی قبول کند از او پذیرفته نیست. و هو فی الاخرت من الخاسرین، در آخرت بفهمد چقدر سرمایش از دست رفته. دین خدایی همین اسلام است که اصطفاه لنفسه، خداوند انتخاب کرده برای خودش. اگر می خواهیم سبک زندگی خدایی داشته باشیم راه همین است. اینو انتخاب کرده خدا، بهترین انتخاب همین است. و اصفاه و خیرت خلقه، کلمی اصفا وقتی میگن اصفا فلانون مال فلان، مال او رو گرفت، یعنی اخذ کل و همه شو گرفت. و اصفا و خیرت خلقی، تمام این اسلام اون معنای واقعیش، اون معنی نابش، اینو گرفته به کی داده؟ به بهترین خلقش. اگر میبینیم یک اسلامی هست جذبه ندارد، یک اسلامی هست ذلتیست، یک اسلامی هست حل مشکل نمی کند، اون اسلام ناب نیست. تمام اسلام رو خالص گرفته به کی داده؟ به بهترین خلقش داده است. به صراحت داره که حضرت رسول صلی الله علیه و آله بهترین خلق است، از میان ملائک هم مقام بالاتر است، با اون هم مقایسه بشه بالاتر است. در احادیث معراج شما میخوانید، در سوره اسراء تفسیر المیزان مقدمه‌ای دارد، کلی از این روایت رو آورده، در بحار و انوار جای دیگه هم هستش که خب این آسمان ها رو حضرت رسول صلی الله علیه و آله به معراج رفتند و گذری کردند. فلما بلغ الى سدره المنتهى، به سدره المنتهى که رسیدن، فانتهى الى الحجاب، به حجاب هایی رسیدن که در توضیحاتش هست، حجاب هایی بود، موج از نور میزد. فقال جبرائیل تقدم، به جای رسیدن موج های نور بود. جبرائیل گفت که یا رسول الله شما جلو برو. حضرت رسول میگن فی ها اونا دلکتنی، اینجا من را تنها میگذاری، با من بیا. نه نمیتونم بیام، لودنم دنو تو انمولتن ده درختم، به اندازه یک بند انگوش جلو بیام میسوزم. اگر دنبال این هستیم که عوالمی بالاتر از عالم ملکوت رو سند براش پیدا کنیم، این یک سند که جبرائیل دیگه نمیتونه بیاد جلو. اسناد دیگر مربوطه در خود نهج البلاغه هست بر این مسئله، در خود به اشباه دارد. خب نمیتونم بیه جلو تر بیا. خیر و خلقه حضرت رسول است. یا این جریان رو که بسیار شنیدنی و جالبم هست، در بهار الانوار جلد 82 صفحه 258 آورده، اینجا ذکر شده که از کرامات امام رضا علیه السلام است. اینجا نوشته شده که مأمون امام رضا علیه السلام رو خواست، برنامه ریزی کرده بود که حضرت رو تحقیرش کنند. عباسلت هم بود. وقتی که امام از اون جلسه بیرون میاد زمزمه هایی میکند که باشه من دعایی بکنم، به حول و قوه الهی دعایی بکنم، یکون سبب ترد کلاب اهل هذه الکوره ایا و استخفافهم به و به خاصتی و عامته، کاری کنم که بدها و پلشتای این منطقه، سگای این منطقه تغییر کنن. مأمور خب میاد و وضو میگیرد و نمازی میخواند و سبک نماز و دعایی که کرده بود همه در همین آدرسی که گفتیم آمده است. تا به اینجا میرسد: یا قوی و یا علی و یا رفیع، صل علی من شرفت الصلات و به صلوات علی من تقبلی من مغل منی. ای خدا درود بفرست به حضرت محمد که نماز با صلوات بر محمد و آل محمد یه جلوی دیگه پیدا کرده است. صلوات رو از نماز که بگیریم بیام نماز کیفیت شدیگه نداره. خدای من انتقام بگیر از این شخصی که ظلم کرد و شیعیان رو از من دور کرد و ادخ و مرارت ظلم و هوان بهش بفهمون، بچشون تلخی ذلت و تعقیب. حضرت رسول صلی الله علیه بهترین خلق است. نماز یه جلوه دیگه با صلوات پیدا میکند. صلوات و صلات هم از یک ماده گرفته شده است، خیر و خلقه است. و اقام دعائمه علی محبته. خب دین رو خداوند به حضرت رسول داره. حالا یک دین پا برجا چیست؟ اولین مطلبی که در رابطه با دین میاد همین است: اقام دعائمه علی محبته. پایه‌هاش رو چیه؟ رو محبت. و دین پایه‌هاش رو محبته. اگر یک دین مستقر رو پایدار و مقاوم و محکم لازم داریم، دین با دین عاشقانه باشد، نمیشه غیر از این. دین اگر عاشقانه بود دیندار خیلی قوی است، خیلی رو دیندار میشه حساب کرد. طرف از خراسان را افتاده آمده به مدینه به عشق امام پیاده هم آمده است، پاش ورم کرده تاول زده خونی آمده به امام میگه آنچه که من وادار کرد این همه راه رو بیام عشق به شما بود. ها هم ببینیم امام فرماده حل دین الا الحب، دین جز عشق است. عشق یعنی دین. عاشقان کارهای بزرگ انجام میدن، فداکاری ها انجام میدن. از زیارت شعبانیه میخوانی که همه امام ها میگفتند، از زیارت های عجیب است. همه امام ها بل اتفاق زیارت رو میخوندن: الهی لم یکن لی حول انتقل بهی ان معصیتی، خدایا من قدرتی ندارم که با قدرتم گناه نکنم، الا فی وقتن ای قلبتنی به محبتک، مگر اون وقتی که با عشقت مرا بیدار کن. انسانی که عشق دینی داشت، عشق خداوند داشت، عشق اهل بیت داشت، یه قدرت دیگه داره. انه بالله نار لا یمر ولا شیء الا احترق. عشق الهی آتش است، به هر جا بیاد ویران میکند، همه چیز رو متعول میکند. اقام دعائمه علی محبته. خداوند پایه های دین رو بر محبت اهل، محبت اسلام، محبت خدا، محبت اهل بیت، همش یک ردیف است، به عشق قرار داده است. خب دین رو همون پایه‌هاش قرار دادن. این روایت رو ببینید: بنی الاسلام علی خمس دعائم. اسلام بر پنج پایه بنا شده است. یکی علی الصلات، نماز. از نماز عاشقانش لازم. اینا رو کنار هم بگذارید، پایه‌هاش بر روی عشق باشد. این پایه‌ها چیست؟ یکی نماز است. حضرت رسول فرمود حب الاعمال از صلات، عاشقانه ترین کار میتونه نماز باشه. و زکات، و مسئله دیگر بحث زکات است که در همین همچه بلاغه گفتیم مسئله رو. زکات اینی که پولی بدهد انسان مالش رو تسبیه بکند، انفاق بکند، خرج بکند. اگر عاشقانه بود و دلش هم از مادیات، اون موقع است که تأثیر گذاره. یعنی چیزی به انسان نمیدن. و صوم روزه هم خوبی، روزی که در رساله نوشته روزی عوام و عمومی است، روزی خواص داریم که مواظب نگاه و سخن و شنیدن و غذاشون هم باشن. روزی خاص الخواص باشیم به غیر خدا، هر چی توجه کنن میگن مقتل هستیم. خب اون کسی که امساک میکند خودشو نگه میداره، هر حرفی نمیزند، هر غذایی نمیخورد، اگر عشق به این کار داشت، اون مسلمانش مسلمانی او خیلی قوی است. ولی هر چی به معنی قصد است، هرچی اینا راز و رمزی دارد، در خطبه یه گفته شده است بعضی از اون قسمتاش تو آخرین جلسهش. اینی که انسان قصدی بکند که عوض بشه، خدایی بشه، عاشقانش یه چیز دیگه است. به ولایت و امیر المؤمنین علیه السلام و الائمه من ولده صلوات الله علیهم و ولایت اهل بیت هم عاشقانش. خب اگر یه کسی نمازش، پول پاکش، امساکش، قصدش، ولایتش عاشقانه باشد، او دیندار قویست. میگن یه گلی را وقتی دوست داری میچینی، وقتی عاشقش باشی هزینه میکنه نگهش بداری، پرورشش میدی. بعضی ها اسلام رو در حد چیدن یک گل دوست دارن، میخوان ابزاری ازش استفاده کنن. نه، این فایده ندارد. بیشتر فداکاری کنیم، هزینه کنیم که بماند اسلام. اذل الادیان به عزته، خداوند دینها را ذلیل کرد، بقیه روش ها را. روش های زندگی زیاد دارن مردم، هر کسی برای خود جور زندگی میکنن. این روش ها پای آمده شد، تحقیر شد، ذلیل شد. چطور؟ به عزته، با عزت دین اسلام. اگر مسلمان عزتش رو رعایت کند، عزتی زندگی بکند، اسلام جا میافتد، اسلام قلبه میکند. مشکل اینه که ما مسلمان ها داریم ذلتی زندگی میکنیم. مواردی بسیار زیادی، بیش از 20 تا در نهج البلاغه بحث عزت آمده است. بعضیشو میگم لا عزت کل هل، عزتی مثل هل نیست. طرف عصبانی نمیشه، راه روش بلده مشکلش رو حل کند. اسلام اینجوریه، میگه عصبانیت که راه روش نیست، بهت راه میدم، روش بهت میدم چجوری حل کنی. هر بخل و آه یکی از چیزی که ذلت میاره بخل، به فکر منافع خودشون. هم مسلمانایی که عصبانی باشند و راه حل بلد نباشند و به فکر منفعت شخصی خودشون باشن که نه، عزت ندارن که، و قلب جلوه میکنه در چشم مسلمان ها، مثلا نگاه نمیکنن به یک کشور اسلامی. یا الاستغناء عن العذر و من الصدقه به، کاری نکنید که عذرخواهی بخواد، اگر اشتباه کردید عذرخواهی کنید، اینجوری عزت بیارید برای خودتون. خب مسئولین اشتباه کردن بیان عذرخواهی کنن، مردم هم یاد بگیرن اگه اشتباهی کرده لزقایی کنن، یا اینکه سر و حرف خودشون باشن تا آخر، احمقانه و لجبازانه. عزت داره انسان نمیموند، عزت داره دین نمیموند. یا تا مفی به تاق زل، اونا که دنبال تمه هست، تمه زیاده خواهیش از زید و هم چاپلوس ها را افتادن دنبال زید هم بکر. این که دیگه به اسلام عزتی نمیماند که، میگه همینه واقعا. یا زهدی که فراق بن فیک نقصان و حضن و رقبتو که فی زاهدن فیک ذل و نفس، تمایل نشون ندید به کسی که شما رو نمیخواد، حقتو رعایت نمیکنه، رعایت نکنه شما تو عزیز بشی. دنبال مسئول را میفته، شورای دنبال عزت علی را افتاد، فرمود ارجع برگرد آقای شرعبی، این نمشی مثل فچنت و للواری و مدلت و للمومه که دنبال من داری میای، دو تا ضرر داره. واری فتنگر میشه وقتی میبینه اینجور آدم های احمقی دنبالش هستن، میکنم چرا سواری نگیرم. از یه طرف برای مؤمن هم ذلته. خب ما میخوام اسلام بمانه تو دنیا حرف داشته باشه، خب جمع کنیم این کارا رو، دنبال مسئولین دویدن و برای قربان رو میکردن و تمعکار بودن و به فکر من آقا شخصی بودن و این مردم عصبانی و عذرخواهی نکردن و امثال اینها. نه، اینها دین نیست اسمش، اینا دین نیست، اینا ظواهر دین نیست. ظواهر دینی هم هیچ تضمینی نیست که بماند. میرسد حضرت در همین جا میفرماد که پایه های دین میماند، اینا ظواهر نیست که خاطر ایسی مسئله ساخته شده است. عدل الادیان به عزته، خداوند بقیه روش ها، بقیه دین ها، بقیه مسلک ها رو تغییر میکند تا این میره که تو به عزته، با عزت دین عزتی زندگی بکنیم، انقلاب صادق می شود، همه چیز درست می شود. و ما با علم ملله به رفعه ملت ها رو تحقیر کرده، پایین آورده به بالا بردن ملت اسلام. آقا باشیم، ارزشی باشیم. و اهان اعداءه به کرامته، دشمنان دین رو تحقیر کرده، اهانت کرده با اکرام و کرامت اسلام. باور نکنین اگر ذلتی و تحقیری و پس زندگی بکنیم بعد میتونیم غلبه بکنیم، مثل او دین نیست اصلا. ببینید یه روش هست اصلا، یک روشی که بخواید شما طرف مقابل رو کوچک کنید، این که یک نفر میخوای کوچک کنید مخالف رو باید بزرگ میشه. راشین اگر علی علیه السلام مطرح بشه دشمن ها نبیست هم کوچک میشه. اما ما بیاییم نهج براقه رو مطرح نکنیم، حضرت علی رو مطرح نکنیم، شروع کنم به فحاشی کردن، کوچک میشه درم. در حکمت 168 حضرت دارد از جور المسیع به ثواب المحسن، بعضی ها بدکارند، تو چجوری ما اینا رو جلوشونه بگیریم؟ به ثواب المحسن، انسان هایی که درستکار هستن شما اکرام بکنید، پاداش بدید، احترام بگذارید، او خودش تعقیب میشه، او خودش کوچک میشه، خودش سرجاش مینشیند. در نامه 53 دارد لا یکونن المحسن و المسیء اندک به منزلت ثواب. مالک زیر مجموعه شما، تو کشور شما، تو منطقه شما یه جوری نشه که آدم درستکار و بدکار یه جور باش برخورد بشه. بعد فین ویزالی که تزهیدند اهل احسانه فل احسان، اون آدم درستکار میگه چه فایده، من یه همه درست بودم آخر چی؟ و تدریبا لأهل الإساءة على الإساءة، آدم بدکار هم میگه کسی به ما رو گرفت پس ادامه میدم. خب چطوری بدکاران رو سر جای خودشون بنشانیم؟ درست کارها رو احترام کنیم. و خدا این کارو کرده، او اسلام واقعی، اسلام عزتی، اسلام کرامتی است. و این اسلام ارزشی است، قویستون خودش موجب میشه که اونایی که ذلتی هستن کوچک بشن. و خدد محادی به نصره، خداوند دشمنان سرسخت اسلام را خار کرده از بیاری اسلام. این روش های کم هزینه ایست که در نهج البلاغه محمد راشان خداییست. و هدم ارکان ضلاله به رکنه، زلالت و گمراهی هم برای خودش ستون دارد، پایه دارد، اما ضعیفه. شما اگر قوی باشی ضعیف خودش از بین میرود. خود زلالت دیوار کجه، خودش میریزد، به شرط این که ما دیوار کج نباشیم که بعد بهانه بشه بر او که بگی خب چی نگو از من بهتره، که او هم بماند. دو دیوار کج به هم تکیه کردن، هزار سال میماند این دو تا دیوار، دارن از زور یکی دیگه استفاده میکنن. نه، اسلام عزتی باشد، درست باشد، دو دیوار کج خودش میریزد. حد مرکان ولاله، زلالت هم رکنی دارد، پایه دارد، ستون دارد، ستونه به هم میریزه، منعدم میشه. چرا؟ به خاطر ستونه اسلام. چون ستونش کجه، ستونش راستیه، ولی که اون ضعیفه، این قوی ضعیف خودش از بین میرود. حافظ میگه تو به تقصیر خود افتادی از این در محروم، از که می نالی و فریاد چرا می داری؟ غیر اسلام خودش ضعیفه، خودش می افته، نمیخواد ناله بکنه. ای مگس، حضرت سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود می بری و زحمت ما می داری. سیمرغ جای خودش و مگس هم داخل شده است، برو قوی شو که در نظام طبیعت ضعیف پای ما هست. همین روش رو استفاده کرده خداوند به ارزش اسلام. ولی این اسلامی که ما داریم این نیست، از امام زمان بیاد میگن دین تازه آورده. و سقا منعتش من حیاده، تشنگان را، اون که تشنگی تشنه معارف دینی سیراب میکند از حوضهای اسلام. اگر یک کسی میخواهد معارف اسلامی بفهمد، با تشنه معارف باشه. اگر واقعا عشق فهم داشته باشیم، درهای باز می شود و می فهمیم، درست می شود. اما نه، اونه که علاقه ندارن، یه روز بیا یه روز نه، یا بخونن و نخونند و بخواند و نخواند، اینا سیراب نمی شود. خود اسلام مثلا یه تشنگی هست، اینم یه بحث است. تشنگی بدن به این مردم، احساس نیاز بکنن، ولی ما کار نکرد. اسلام رو به عنوان یک چشمه‌ای که سیراب کند مردم رو، نه، به مردم هم اینجور سرگردان کجا برن، کجا مشکلشون حل کنن، کجا آرام بگیرن. اون روزی که دین عزتی بود، کرامتی بود، ارزشی بود، عزت به همون معنا دیگه، دنبال مسئولین ندوند و به فکر منافع نباشند و عذرخواهی ها باشد و از امثال اینا عصبانیت نباشد و روز جذبه هم درست میشه، روز مردم میان به اردام میگن دین افیون جامعه است. آقا بس دین گفتن که مردم را تأخیر بکنه، مردم را خام و خواب بکنن، بعد به چپاولشون برسن. اینجوری مطرح میشه، وقت خود این جذبه نداره، وقت خود بیدین ها اتفاقا عزت پیدا میکنن. سقا منعتش من حیاده، کسی که تشنه باشد خدا سیرابش میکند از حوضهای اسلام. یک حوض پر آب میباشد و نباشد. جابر انصاری آمد نزد علی رسول، گفت خوابی عجیب دیدم. خوابشو که تعریف کرد، حضرت فرمود درست، خوابی که شما دیدید تعبیر آخر الزمان است. گفت خواب دیدم که گاوهای شاخ گوشتالهای لاغر رو میدوشند. خواب دیدم مریضا میرن به عیادت سالما. خواب دیدم گاوهای گنده دو سر هستن، با دو سرشون میخورن، فضولات هم ندارن. خواب دیدم حوضهای خشکی که چند تا چوب حوض آب ندارن، چند تا چوب هم اونجا تو وسط حوضه، ولی چوبای سبز و تا آخر بچریان. حضرت فرمود این خوابی که دیدی تعبیر آخر زمان است، آخر زمان همینطوریست. گاوهای چاق گوساله لاغر رو میدوشن و گردن کلفتا مسئولین مردم رو چپابال میکنن. خب این نمیشه عزتی که دیگه نشد دیم که گاوهایی که دوتا سرداران سرمایه دارا هستن حلال و حبه براشون فرق نمی کنن، نمی کنن، هیچ خاصیت هم ندارن. نریزا به دیدن سالما میرن هم فقیر بیچار را افتادن نبال مسئولین پول داره چی کار یه میکنه شما؟ حوض خشک همین حوض علمیه که چی نداره توش چوباش بعضی از علمایی که دیرشن بینجی خودشون مطرح کردن یک شاخه تر میبیند فکر میکنن این درخت نیست، هیچی نیست دارم، هیچی نیست، یه نمایش هست. مشکل اینه اسلام تشنی، مردم تشنی اسلام هستن. سقا منعتش من حیاده، خداوند سیراب میکند کسی که تشنه باشد از حوزش. اما حوزی که آب نداره چی؟ و اعتاق الحیاده به مواطعه و پر میکند حوز را توسط اون کسان گاب میکشن، گاب میکشن روح القدس. روایت داریم که ائمه انبیاء ما پنج روح دارند، یکی روح تدریج است یا روح الهیبان که ما هم داریم راه میریم باش، یکیش روح شهوه است بزا از کار خوب خسته نمیشن، یکیش روح القدس است بهی عرفو ما تحت الارض لا تحت الارش، بله ما تحت فرا الى تحت الارش، از اعماق زمین تا زیر عرش رو میفهمن با روح القدس است. روح القدس هم وقتی پیش میاد تو روایت داره که انسان برای اهل بیت فداکاری کند. این شاعر وقتی که به خطر افتاده بود و شعر میگفت حضرت هدای امام رضا رسم هدایه بهش داد قبول نکرد، بعد گفت نه من میخوام برای اهل بیت شعر بگم خطراتشم قبول کنم. امروز دعا کردن تا وقتی که از اهل بیت دفاع میکنیم مورد تأیید روح القدس باشیم. اینجوریه علمایی که وارد خطر بشن به خاطر دین اسلام به خاطر عشق اهل بیت، بله اینا حوزهایی هستن پر، بعد مردم هم میتونن سیراب بشن. اما حالا مردم میآمدن سر حوز خشکی بعد میخوان سیراب بشن، از کجا سیراب بشن؟ سقا من آتش من حیاده، تشنگان را سیراب میکند از حوض اسلام، این حوض را پر میکند توسط استخراجگرانش که اون ملائک باشن، روح القدس باشد، اهل بیت باشد. از کانال غیر اهل بیت اگه انسان بخواد علم را بگیرد میشه دزد اعتقادات مردم. انا مدینه طول این ولیون بابا، شهر علم حضرت رسول و در علم حضرت علی، یعنی از این در بیاد وارد شهر بشید، از دیوار نشید. اگه عشق اهل بیت نباشد، عشق علی علیه السلام نباشد، اگه فداکاری در این مسیر نباشد، اون عالم هم عالم نخواهد بود، مردم هم عقیدهشون از دست میده اتفاقا در ارتباط با اونا، اونا دوز در عقیده هستن، از دیوار رفتن، علمی ندارن، اگر هم دارن ضربه میزنن به مردم، یک کسی تشنه میشه دینی نمیشه. بعد ثم جعله لا انفصام لغربته، سپس اسلام را خداوند قرار داده که جدایی برای دستهش نیست. دسته کوزه رو میگن غربه، دسته رو بگیر بدم بریزی. اگه کسی تشنه باشد ارتباط با علمایی که اهل با اهل بیت در عشق اهل بیت دارن داشته باشد سیراب میشود، هر وقت میخواد این دسته کوزه را بگیرد آب بریزد. ثم جعله و اسلام را قرار داده مثل کوزه ای که توش آب دارد، جدا نمیشه دسته اش، هر وقت ما دستش رو بگیرد آب بریزد. ولا فکل حلقته، و این انفکاکی از حلقه اسلام نیست، یک جمعی بشه، حلقه ای داشته باشه، یک تجمعی داشته باشید از اینجور افراد، اینجور عالمی، اینجور مستمعی یو متعلمی همه جو روا نباشیم. من ناسو فلاته عالمون ربانی متعلمون علا سبیل نجات و همه جو روا. از او عالم ربانی از یک مجموعی درست بکنیم، این دیگه مختبر میشه و جدا نمیشه. ولا این هدام الاساسه ولا زوال لدائمه. اساس اسلام منهدم نمی شود، پایه های اسلام از بین نمی رود، ولی ظواهر شد ظاهر اسلامی باشد که عزتی نباشد، توش عصبانیت باشد، دنبال سید و هم دویدن باشد، اصلا چرا بموند؟ چرا بموند از نه؟ نباشد که بهتر است که دین اصلی نیست. لا انهدام لاساسه، او اساسش اون منهدم نمیشه. حالا این نکته هم بگیم، قرآن میفرماید که این که عروت الوسط یک عروه دین جدا نمیشود، این هم کسی که بخواد سیراب بشه از دین باید علایم با طاغوت مبارزه کند. فتبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها. با طاغوت آدم کنار نیاد تا بتونه از دین سیراب بشود. من قضا حق من لا یقضی حقه فقد ابدا. در نهج البلاغه است، طرف حق شما را ادا نمی کند، حقوق و طرفی است. طبقه فرمایش علی هستم در نهج البلاغه فرمود حقوق و طرفی است، در مورد خودش هم دارد این نیلی علیکم حق و لکم علی حق. شما به من حق دارید، من به شما. جایی دارد اضافه تو ذالک، اگر من این کار رو کردم شما به ساعت کنید وجبت علیکم الطاعه، مثل یه بلای تاعت نکنید. می فرماید تنها موردی که حق یک طرفی است و میتونه باشه حق خدا بر مردم است، ولی همان رو هم دو طرفی خدا قرار داده. هم ده شما اطاعت کنید، من بهش بهتون میدم، پاداش بهتون میدم، ثواب بهتون میدم. خب من قضا حق من لا یقضی حقه، حق شما رو نداده، برای جور داره میگه حق شما رو نمیده. حق همه جا هست، مسئولین به شما حق دارن، شما مسئولین حق دارید، حوزه به شما حق دارد، حوزه بشه شما به حوزه حق دارید، همینطور حساب کنید. همه مردم همه جا در تعامل ما با هم با همه حرف دو طرفی داریم. خب او طرف حق رو رعایت نمی کند، هیچ اعتقادی به این مسائل ندارد. اگر ببینه ما هم رعایت نمی کنیم او دیگه کجا میاد؟ به خاطر منافع خودش هم شده کجا میاد. اما اگه ببینه نه او حق رعایت نمی کند، ما رعایت میکنیم، میشه طاغوت، میشه خدا، نه ادای مهرمشی شریک الباری. من قضا حق من لا یقضی حقه، حق شما را ادا نکردیم، حق را ادا کنید فقط ابدا. طاغوتش خدا کردی برا، معبودش کردی برا، من یه قراره معبود الله داشته باشیم ما. پس اگر ما کفر به طاغوت داشتیم یامان به الله فقط استمسک به عروة الوثقی. خب ثم جعله لا انفصام العروة، اسلام به گونه ایست که او دسته پوزش جدا نمیشه. شما با طاغوت کنار نیاد، شما حقتون ندادن، حق طرف رو ندید، چنان سیراب میشید از اسلام. ولی کم کم اسلام زلدتیه، زورپذیریه، تغییر شدهیه، بودر نمی کرد. ولا فکر حلقت، شما یک حلقه اسلامی داشته باشید، جمع درست حسابی داشته باشید، از عالم ربانی، از متعلم علی سبیل نجات خیلی قدرت دارید شما. ولا انهدام لاساسه ولا زوال لدائمه، پایه ها و ستون های اسلام از بین نمی رود، ظواهر اسلام های بدلی از بین برود اشکالی ندارد. دنیا الان چقدر کشور هستن ادعای اسلامی میکنن و همش ظاهره، یعنی ما دلمون بسوزد کن زبای رس بین برمد. همه کشور هایی که این همه دیکتاتوری کردن توی منطقه این کشور صدام قذافی مگه نمیگفتن ما کشورمون اسلامی؟ پایه های اسلام به مانه چیست زوایرش؟ و اون پایه اصلش هم حب اهل بیت هست. این روایت رو ببینید که حضرت رسول صلی الله علیه در حجت الوداع سوار بر مرکب شدن بعد از این مناسک و اینها و این بوده که لایت خود جنه الا من کان مسلم و فقط مسلمان بهش میراد بقیه نمیرن. ابو ذر گفت شما اسلام رو به تعریف کنید. فرمود اسلام همینطوری که نمیشه بعد الاسلام و اوریان و لباس و تقوا و زینت و الحیا تا به اینجا میرسد لکل شیء اساس اساس الاسلام حب و اهل بیت. اساس هر چیزی پایه و اساسی دارد. اساس اسلام پایه اسلام حب اهل بیت این میمورد و اینه که مندگاری میآورد. بیم عشق اهل بیت رو در میان مردم ترویج بدیم تا دین داره درست بشه برد که پایه‌های محکم اسلام هم همینه. اینا میموند. اما این بلا قربان گویی و دنبال زید و عمد دویدن و چپاول کردن و طمعکاری ها و عصبانیت بازی ها و این عذرخواهی نکردن ها و اینا به اسم دینت نبری میشه؟ اسم نبریم؟ اینا پایه‌های دینی نیستن؟ اصلا اینا ذلتیسی کارا؟ اسم دین روش نگذاریم. جلسه بعدم در همین رابطه است در بحث اسلام. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.